أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. بحث ما جهاد با نفس که حالا اون چی که مناسب جهاد با نفس باشه اومده، مثلا نفس انسان نمیخواد حقوق دیگران رو مراعات بکنه. اینجا بحث حقوق اومد تا ببینیم که اگه انسان با نفس خودش جهاد کنه باید این حقوق رو مراعات بکنه. همینطور بعضی از فضائل و اون شرایطی که انسان باید داشته باشه اگر در نفس نباشه باید با مجاهد انسان به دست بیاره. قبلا درس کرده بودم که نفس معانی متعددی داره. منظور از جهاد با نفس همون نفس اماره یا نفس اماره به سو که در قرآن هم داریم، ان النفس لامارتون به سو الا ما رحم ربی، همون نفس. و ما در وجود خودمون دوتا منشأ قدرت داریم، دوتا عامل داریم. انسان از این حیث دو بعدیه. یک بعد که انسان رو به سمت بدی و انحطاط و شر میبره که حالا بگیم مثلا نفس، هوای نفس، بعد حیوانی انسان که یک همکار هم از خارج از وجود انسان دارن که اسمش شیطانه. شیطان هم از بیرون کمک میکنه، این دوتا دست به دست هم میدن و در سقوط انسان تلاش میکنن. یه بعد ملکوتی انسان داره که حالا بگیم مثلا نفس لوامه یا نفس مطمئنه یا خود حقیقی انسان یا همون بعد فطری انسان، فطرت الهی انسان، یا روح خدا که در وجود انسان هست، یا عقل. اینا همه یک حقیقتن، اینا در خارج یک حقیقت بیشتر نیستن. یه حدیثی در رسول کافی هست از قول امام صادق علیه السلام که اونجا حضرت جنود عقل و جهل رو فهرست میکنن، 75 سرباز برای عقل و جهل برمیشمارن. چون وقتی انسان دقت میکنه میبینه که منظور از عقل همین نفس حقیقی انسان هست، همین خود حقیقی انسان هست، همون بعد ملکوتی انسان هست. منظور از جهل هم یا همون نفس اماره یا شیطان، که این دوتا در مقابل همن و هر کدام ضد هم سربازانی دارن. مثلا فرض کنید که حب سرباز عقل، بغض سرباز جهل، علم سرباز عقل، نادانی سرباز جهل. اینا 75 تا سرباز در مقابل همن و همیشه در حال درگیری و جنگن، ضد همن دیگه. وقتی ضد هم شدن همیشه با هم میجنگن. حالا منظور از جهاد با نفس اینه که انسان از اون بعد ملکوتی، از اون بعد انسانی، اون که روح خداست، اون که عقله، از اون حمایت کنه بر علیه بعد شیطانی، جهل، اون خود کاذب و هوای نفس، نفس اماره. کل این بخش، همین بحث که بیش از 100 باب داره، همه بحث همینه. در این جهاد دیگه زن و مرد هم با هم فرقی ندارن، این جنس جهادشون یک. در جهاد اصغر جهاد زن با جهاد مرد غالبا فرق میکنه، اما در جهاد، این جهاد که جهاد اکبر، فرقی نداره. یعنی کم و کیف جهاد، سربازانی که اینجا حضور دارن، اسلحه هایی که هر کدام از مجاهدین چه زن چه مرد دارن یکیست. در این جهاد اکبر تفاوت نیست، چون اینجا بحث انسانیت. بارها خدمتون عرض کردم که انسانیت انسان زن و مرد نمیشناسه. بله، به لحاظ جسمی خب زن و مرد با هم فرق میکنن و به همین اعتبار هم در جهاد اصغر تفاوت‌های بین زن و مرد وجود داره. اما در جهاد اکبر که دیگه بحث جسم مطرح نیست، بحث انسانیت و عقل مطرح هست، تفاوتی بین زن و مرد نیست. و این عقل هم همون عقل عملی است، غیر از اون عقل اجتماعی که باز اونجا هم تفاوت هست. خب پس مشخص شد که این جنگ و جهادی که میگیم جهاد با نفس، جهاد کی با کی و چی با چی هست. حالا باز اشاره کردم که هر کدام از اینها هم در مقابل هم سربازانی دارن که این سربازان باید به کار گرفته بشن و باید سربازان عقل یا سربازان بود ملکوتی انسان، سربازانی که در خدمت کشش های فطری انسان هستن، اونها رو باید تقویت کرد، اونها رو باید قوی کرد تا بتونن در مقابل اون سربازان نفس، حالا نفس اماره یا هر چی که اسمشو بذاریم، بایستن. خب باب دیگه که شروع کردیم، باب، البته این عرض کنم که کتابی که من دارم و این چیزی که هست سلسله روات رو نیاورده، اما حالا باب چهارم، باب و استحباب ملازمت صفات الحمیده و استعمالها و ذکر نبذت منها، باب مستحب بودن همراهی با صفات پسندیده و به کار گرفتن صفات پسندیده و گوشه از بعضی از مباحثی که باید گفته بشه. نمیدونم جلسه پیش از کردم یا نه، به این باب بندی مرحوم صاحب وسائل ما اشکال زیاد داریم. یکی این که شما مباحث اخلاقی رو با عناوین فقهی دستبندی کردید، در که ما در اخلاق فضیلت و رذیلت داریم، نه استحباب و کراهت و چیز از این قبیل. و دوم این که به همین باب بندی خودشون هم از کنم که ملتزم نبودن، تو این باب تحت عنوان استحباب آوردن و بعدها همین صفاتی که اینجا به عنوان مستحب اومده به عنوان واجب تو همین کتاب جهاد با نفس اومده. خب این مقدمه رو عرض کردم، جلسه پیشم گفته بودم در حدیث اول 10 خصلت از خصلت‌های پیامبر بود که داشتیم میخوندیم و اینها در واقع صفاتی است که انسان باید داشته باشه، اگر هم داره باید تقویت کنه و رغبت کنه در اینکه زیادتر بشه. خب این دهتایی که یقین بود، قناعت بود، اینا رو که ما گفتیم، صبر و شکر هم گفتیم ظاهرا. رسیدیم چی؟ تا قناعت گفتم ها؟ بسیار خوب. صبر یا بردباری یا شکیبایی و تحمل بعضی از ناملایمات از فضائل بسیار مهم انسان هست. چند تا سوال اینجا وجود داره. خب من صبر تعریف کردم، یکی اقسام صبر که باز کمک میکنه به تعریف صبر که صبر رو بهتر بشناسیم، یکی راه‌های تحصیل صبر که ما از چه راهی میتونیم به صبر برسیم، چون بس اخلاق هست. اما صبر در روایات ما به صورت‌های مختلف تقسیم شده. تو همین کتاب جهاد با نفس ان شاءالله خواهیم خوند که یکی از تقسیم‌ها به این شکلی که صبر به 3 بخش تقسیم میشه، به 3 قسم تقسیم میشه. صبر در مقابل مصیبت که در سوره مبارکه بقره اومده، بل نبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات فبشر الصابرین، فبشر الصابرین، الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون با اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. این صبر، صبر در مقابل چیه؟ مصیبت. این پایین ترین درجه صبره که همین درجه صبر هم خدا میگه که صلوات خدا بر اینها باد، رحمت خدا بر اینها باد. با اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، صلوات و رحمت خدا بر اینها نازل میشه. این اولین قسم صبر که صبر در مقابل مصیبت باشه. صبر دوم، صبر در مقابل گناه معصیت. اگر انسان شرایط گناه براش فراهم بشه ولی مقاومت کنه، بردباری داشته باشه، این صبر درجهش از صبر در مقابل مصیبت بیشتره و سخت‌تر هم هست. و سومین صبر، صبر در مقابل طاعته. که انسان سختی طاعت رو تحمل کنه و طاعت رو انجام بده. تو بعضی از دیدگاه ها این دو تا جاشون عوض شده، یعنی صبر مرتبه دوم صبر، صبر در مقابل طاعته، و آخرین مرتبه صبر، صبر در مقابل معصیت. حالا خیلی مهم نیست مطلب. پس سه نوع صبر داشتیم که هر کدام از اینها برای خودشون بحث مفصل دارن، چون در آینده شاید بیاد بعضی از این بحث‌ها، من دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم، به اقسام دیگری هم تقسیم میشه. چون مسلمه اینه که صبر و بردباری، حالا به طور کلی، چه در مقابل مصیبت، چه در مقابل معصیت، چه در مقابل طاعت، صبر از ارکان کمال انسان هست. برای رسیدن به مقصد ما حتما صبر لازم داریم. یعنی ساختار وجودی ما و دنیا و هدف آفرینش ما طوری است که بدون صبر نمیرسیم به هدف. یعنی اگه صبر نباشه انسان به هدف نمیرسه. اون حدیث امام باقر، این حدیث از مولا امیرالمومنین هم نقل شده، از امام رضا هم نقل شده، با تفاوت‌های مختصر که فرمودن الکمال، کل الکمال. کمال همون هدف آفرینشه، همون مقصدی است که ما می‌خوایم بهش برسیم. الکمال، کل الکمال، التفقه فی الدین، که انسان معرفت دینی داشته باشه، مبدا رو بشناسه، مقصد رو بشناسه، راه رو بشناسه، سازوکار حرکت و راه رفتن رو یاد بگیره، راهنماها رو بشناسه، خودش رو بشناسه، میشه تفقه در دین. اول معرفت دینی داشته باشه، دو و صبر و علن نائبه در مقابل سختی ها مقاومت داشته باشه. حالا سختی چه سختی طاعت باشه، چه سختی معصیت باشه، چه سختی مصیبت. و صبر و علن نائبه، این از ارکان کماله. و تقدیر المعیشه، که انسان در زندگیش برنامه داشته باشه، در زندگی حالا فردی، اجتماعی، خانوادگی و روزش برنامه داشته باشه، هفتهش برنامه داشته باشه، ماهش، سالش، جوانیش، کل عمرش، برنامه اقتصادی داشته باشه، برنامه مذهبی داشته باشه، برنامه در همه ابعاد انسان تقدیر داشته باشه، تقدیر معیشت داشته باشه. یکی از شاخه‌های تقدیر معیشت همین تقدیر در زندگی اقتصادی که انسان مقتصد باشه. بر احوال آن مرد باید گریست، که دخلش بود 19 خرج 20. اینجا من این شعر رو خوندم، کارمند بودن اونها، گفتن که آقا اگر کسی دخلش 10 باشه خرجش 20 چی؟ گفتن بر احوالش باید خون گریست. یه باشه دیگه. خب اگه تقدیر نباشه نتیجهش این میشه که انسان زندگیش به هم میره، زندگی اقتصادیش. اما تقدیر معیشت در همه ابعاد زندگی انسان هست. خب پس صبر میشه از ارکان کمال، که انسان بدون صبر به کمال نمیرسه. درباره این انواع صبر بعداً هم باز بحث خواهیم داشت. آخرین نکته که عرض میکنم، راه‌های تحصیل صبره، که ما چطور میتونیم به صبر برسیم. پاسخ اینه که مهمترین راه صبر بعد از بعد نظری که انسان صبر رو بشناسه و اهمیت و ضرورت و فایده های صبر رو بشناسه، بهترین راه عملیش تصبر هست، تمرین صبره، تمرین بردباری است. انسان گاهی باید به طور ارادی کارهایی که نیاز به حوصله و صبر و شهرسد داره انجام بده، مثلا با بچه ها سرکار بزنه، سرکله بزنه، مثلا با حیوانات در ارتباط باشه. اینا باعث میشه که انسان بردبار و صبور بشه و در واقع شرح صدر پیدا بکنه. با شرح صدر انسان بردبار میشه. البته این ذکر یا فتاح که بعد از طلوع فجر انسان دست رو قلبش بذاره و 70 بار این ذکر شریف، این اسم خدا رو یا فتاح رو تکرار بکنه، باعث شرح صدر خواهد شد. خب پس یکیش هم شد صبر و شکر. شکر معناش اینه که انسان در مقابل نعمتی که بهش میرسه حالت از کنم که قدرشناسی، قدردانی و فهم و شعور داشته باشه. حالا آیا شکر فقط همین شکر زبانی است که میگفتن شکران لله یا الحمدلله یا نه؟ بهترین مصداق شکر اینه که انسان بفهمه که نعمت از خداست. همینقدر فهمید که آنچه که الان به من رسید این از خداست. و در خارج هم بهترین شکل شکر همون سجده شکره، که انسان وقتی نعمت تازه بهش میرسه یه سجده شکر انجام بده و همینقدر هم که سر به سجده گذاشت، حالا سر به زمین گذاشت، کافیه. هیچی هم نگه کافیه، گرچه مثلا 3 بار شکران لله یا حمدالله بگه خوبه و اگه 100 بار بگه خوب خیلی بهتر هست. این بهترین صورت شکرگزاری است و عرض کردم عالی ترین مرتبه شکر همینه که انسان بفهمه که این نعمت از طرف خداست. مراتب دیگه هم داره که حالا، و شکل خارجیش هم اونطور که اشاره کردم اینه که انسان سجده شکر انجام بده. نکته بعد این که آیا میشه اون حق شکر رو به جا آورد؟ الحمدلله کما حقه، الحمدلله کما اهله. میشه واقعا انسان شکر کامل به جا آورد؟ پاسخ اینه که خیر، چون خود شکر از بالاترین نعمتهای خداست. لئن شکرتم لزیدنکم. خب این نعمت دیگه، شکری که باعث میشه که انسان بزرگ بشه، انسان زیاد بشه. نمیفرماید لئن شکرتم مثلا لزیدن نه نعمه، نعمت رو زیاد میشه، خودتون بزرگ میشه، خودتون وسعت پیدا میکنید. و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. خب اگر شکر انسان رو زیاد میکنه که میکنه، خودش نیاز به شکر داره. باز تو اون مناجات و شاکرین داره امام سجاد علیه السلام عرض میکنه که خدا من چطور شکر تو بجارم؟ کلما قلت لک الحمد وجب علی لذالک ان اقول لک الحمد. وقتی میگم الحمدلله، خود الحمدلله چی لازم داره؟ الحمدلله لازم داره. در نتیجه به تسلسل میرسه، امکان ادای شکر، اونم حق شکر، وجود نداره. مگه این کارس کردم همین قطعی انسان بدونه که این نعمت نعمت خداست، بفهمه که توان شکر نداره، خود این میشه بهترین مصداق شکر. والحلم، حلم معنی بردباریه، به معنای از کنم که اینه که انسان ظرفیتش زیاد بشه، ظرفیت وجودیش زیاد باشه. حلم و صبر به هم خیلی نزدیکن، اما حلم بیشتر جنبه های درونی داره، جنبه های ملکه‌ای داره، صبر بیشتر جنبه های بیرونی داره. اینا به هم نزدیکن. و حسن الخلق، خوش اخلاقی. خوش اخلاقی به معنی است که انسان، بعضی ها میبینید که مرز کنم که خیلی خشنن، غلیظ القلبن و حرف عادیشون هم میبینید که با عصبانیت و با ناراحتی و خلاصه با دو خروار اصل هم نمیشه اینها رو خورد، انقدر تلخند. بعضی هم نه، ممکنه ایمانی هم نداشته باشه، ممکنه کار مثبت هم زیاد انجام نده، اما ذاتن حسن خلق داره. البته اینا با هم ارتباط دارن، یعنی حسن خلق به دنبالش سعادت میاره، به دنبالش عبادت میاره، به دنبالش رشد و کمال برای انسان میاره. به همین دلیل پیامبر فرمودن در شب معراج به جهنم توجه کردم، دیدم اکثر اهل جهنم بد اخلاق ها هستن. به بهش نگاه کردم، دیدم اکثر اهل بهش خوش اخلاق هستن. در بعض روایات داریم که چیزی همچون حسن و خلق انسان رو بهشتی نمی کنه و چیزی هم مانند سوء خلق انسان رو جهنمی نمی کنه. حالا ضمن این که بد اخلاقی اولین کسی رو که آزار میده و براش دردسر ایجاد میکنه خود بد اخلاقه، یعنی بیشترین ضرر سوء خلق به خود اون بد اخلاق میرسه، بعد از اون به دیگران هم سرایت میکنه. حالا این سوء خلق هم خودش بس مفصل لازم داره. و سخا، دیگر از صفات پیامبر سخاوت و بخشندگی بود. حالا این سخاوت غالبا در امور مادی ازش یاد میشه، ولی اینجوری نیست. گاهی انسان باید از علمش ببخش، گاهی باید از تجربهش ببخش، گاهی باید از آبروش ببخشه که مشکل مردم رو حل کنه و همینطور. ولی خب مصداق تامش همون بخشندگی از ماله که انسان در بخشیدن مال خیلی ناخون خشک نباشه. در قرآن تقدیر داریم، یعنی خیلی سفت نباشه. بعضی ها عرض کنم که آب ازشون نمیچکه و این خیلی عادت خیلی بدی است، یعنی در واقع اخلاق خیلی بدی است که انسان خسیس، حالا خسیس هم شاید اینجا خیلی گویا نباشه، اما خب دیگه نزدیکترین واژه ضد سخاوت همون بخل و بخالت میشه. چیز سخاوت، چیز خساست میشه، خست، خسیس بودن. خب بعضی اینجوری هن که حتی اگر دیگران هم میبخشن اونها ناراحت میشن، چرا انقدر بخشید، چرا انقدر چیز کرد. در روایت داریم که حاتم طائی که سخی بود، بخشنده بود، تو جهنم هست، اما مثل یک محفظه شیشه‌ای که انسان توش باشه که، ولی آتش جهنم رو نمیسوزونه، اذیتش نمیکنه. وقتی که عرض کنم که دختر حاتم رو به اسارت آوردن خدمت پیامبر، یه تقاضایی کرد، پیامبر توجه نکرد. مولا امین رو بهش فرمود دوباره بگو. دوباره گفت که اون پدر که چه اینچنان بود مرد، برادر هم فرار کرد و ما بی سرپرست موندیم و به اسارت در آمدیم. پیامبر دستور داد آزادش کردن و حضرت علی بهش فرمود دوباره بگو، که پیامبر دوباره تکرار کرد و پیامبر دستور داد آزادش کرد. به خاطر سخاوت پدر پیامبرشون رو بدون فدا از آزاد کرد. چرا بار اول استاد؟ چی؟ شاید میخواست که دوباره بگه که بیشتر جا بیفته مطلب. و پسری هم همین حاتم طائی داشت که از یاران مولا امیرالمومنین السلام بود، عدی بن حاتم، از شیعیان خوب امیرالمومنین بود. خب سخاوت و بخشندگی هم خودش یکی از صفاتی بود که پیامبر داشت. ول غیره
ببخشید استاد، در مورد سخاوت و بخشندگی در جای ما می‌بینیم که آقای امام حسن مجتبی دو بار تمام اموالشون رو بخشیدن، بعد در جایی در قرآن می‌فرمایند که میان رو باشیم در سخاوت. اینو چجوری میشه جمع‌بندی کنیم؟
در سوره اسراء پیامبر می‌فرماید که لا تبسط کل البس، کل مالتو نده و تقدیر هم نداشت باش. نسبت به ما مجتبی علیه السلام همه ثروتش رو نبخشید، ثروتش رو دو بخش کرد، نصف ثروتش رو بخشید. کجا داره همش رو بخشید؟ نه سه بار کل ثروتش رو نصف کرد با خدا. حتی نعل به نعل، اگه دو جفت کفش داشت یه جفتش اون طرف گذاشته، نه نبخشید. بله دو بار هم داریم که مال الله رو از مال خودش خارج کرد، سه بار هم کل مالش رو نصف کرد با خدا، اما هیچ جا نداریم که کل مالش رو بخشید. نه اون درست نیست اونجوری باشه. پیامبر از کنم که شخصی بود، از پیامبر تقاضا کردم براش نماز خون، بعد گفتن که ایشون همه اموالش رو در راه خدا وقف کرده یا همه اموالش رو بخشیده در حالی که فرزندان صغیری هم داره. پیامبر فرمود اگه این حرف شما قبلا میگفتید من برش نماز نمیخوندم، حتی حاضر نمیشدم بر این شخص نماز بخونم که چرا وقتی که فرزندان صغیر داره اموالش رو همه رو بخشیده. نه اون درست نیست به اون شکل. آیه قرآن هم به پیامبر میفرماید که چون پیامبر ظاهرا لباسشون داده بودن به فقیر و خودشون نمیتون لباس نداشتن بیان مسجد نماز بخونن که اون آیه نازل شد. خب ول غیره یا غیره، غیرت معناش اینه که انسان نسبت به آنچه که تحت عنوان ناموس ازش یاد میشه. ناموس فقط همسر نیست، فقط دختر و اینها نیست، دین هم ناموسه، مملکت هم ناموسه، آنچه که دفاع از او لازمه. چی میگن؟ در مقابل ناموسش حساسیت داشته باشه و بایسته دفاع کنه. به این حالت اصطلاحاً غیرت گفته میشه. این که انسان اون حالا ارز کنه خود نوامیس به این معنای وسیح من گفتم، نه فقط نوامیس یعنی مثلا خانواده و همسر و نمیدونم دختر، نه نوامیس به معنای کلیش، اون چیزهایی که دفاع از اونها لازم هست، اگر در مقابل اینها حساسیت داشته باشه دفاع کنه و نسبت به اینها توجه بیشتر از توجه تام داشته باشه بهش میگن، این میگن آدم با غیرتی است. اگر نه نسبت به اینها حساسیت نداشته باشه اصطلاحا میگن این انسان بی غیرت. نکته بعد این که در روایت داریم که ان الله غیور و یحب الغیره، خدا خودش غیرتمند است و غیرت رو دوست داره. یعنی خود غیرت از صفات خدا هم محسوب میشه. یکی از اموری که عرض کنم که شیطان، حالا شیطان که میگم همیشه تو ذهنتون شیطان‌ها رو شیطان جن و انس با هم بگیرید. الان آمریکا شیطان بزرگ، اسرائیل و صهیونیست‌ها شیطانن و غربی‌ها همشون شیطانن. غرب که میگم اون فرهنگ غرب رو میگم، نه اروپا رو. فرهنگ غرب فرهنگ شیطنت. ولذا یکی از کارهایی که انجام میدن، یکی از اقداماتشون اینه که غیرت رو از بین ببرن، انسان‌ها رو بی غیرت کنن. خب این در واقع طرح و نقشه شیاطین هست، تو مملکت خود ما هم دارن انجام میدن. اگر شما البته شما این کارو نکنید، حالا اگر فقط میگم که برایندشو داشته باشید، برای بنده میاد بعضی از این بولتن‌های میاد که شبکه‌های ماهواره‌ای رو رصد میکنن هفته به هفته. مال وهابیت خب توی فازه، مال بقیه این شیاطین مثل همین اروپایی ها و اونایی که در تعدادشون خیلی زیاده، بیش از 290 شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان 24 ساعته دارن برای علیه ما. یکی از محورهای تلاش اینها، کار اینها که حالا سریال میسازن، فیلم میسازن، خبر میسازن، نمیدونم اینها، اینه که غیرت رو از بین ببرن. این تو محور فعالیتشونه که مردها بی غیرت بشن، زنها بی غیرت بشن، مخصوصا مردها. اینو با یک نگاه خیلی سطحی انسان کاملا میفهمه که اینها غیرت رو نشانه رفتن، ولی زا میبینید که بازی هایی میکنن، سریال هایی رو تولید میکنن که این غیرت که حالا از صفات خداست و از صفات پیامبر بود، این از بین بره. مرد نسبت به ناموس خودش، نسبت به همسر خودش هیچ حساسیتی نداشته باشه. و متاسفانه تو جامعه ما هم اومده و نفوذ کرده و انسان گاهی مشاهده میکنه. خب پس غیرت مشخص شد و غیرت هم یک معنای وسیعی داره، شامل همه اون دفاع ها که باید انسان داشته باشه میشه، مخصوصا دفاع از نوامیس که گفتم که ناموس معنای وسیعی داره. غیرت یک معنای خاصی هم داره نسبت به خانم ها که اونجا میشه غیرت رو مساوی حسادت گرفت یا مثلا مساوی تعصب زنانه گرفت. مثلا اگر شما در روایتی دیدید که زن نباید چنین غیرتی داشته باشه، منظور از اون غیرت چیه؟ حسادت زنانه یا بعدش چی گفتم؟ تعصب زنانه. اون مال اونه، اون غیرت غیر از این غیرت موضوع بحث ماست. این غیرت همون غیرتی هم زن باید داشته باشه، هم مرد باید داشته باشه. زن باید غیرت داشته باشه و اون عرض کنم که محاسن خودش رو، کمالات خودش رو، ظرفیت ها و اون نعمت هایی که خدا بهش داده رو در معرض دید هر کس و ناکسی قرار نده. زنی که اجازه میده که هر هوس بازی به اون نگاه شهوت آلود داشته باشه، این زن چیه؟ بی غیرته. چنانکه مردی هم که همسر خودش رو بزک کرده، همراه خودش میاره تو خیابون که هر هوسباز و شهوترانی نگاه شهوت آلود بهش داشته باشه، این مرد بی غیرت. و شجاعه، شجاعت معنای قوت قلبه. نقطه مقابلش، ضدش، جبنه، بزدلی. از کنم که حالا خود شجاعت هم باز مصادیقش فرق میکنه. شجاعت در واقع از اون ارکان فضائل انسان هست. در انسان 4 تا میل وجود داره که یه حالت افراد دارن، یه حالت تفرید، یه حالت اعتدال. همه یه کار اخلاق کلاسیک، اخلاق افلاطونی اینه که این قوا رو خط اعتدال نگه داره. یکی از این قوه ها قوه غضبیه هست که در انسان وجود داره. این قوه غضبیه یه حالت افراد داره که بهش میگن تهور، بیباکی. یه حالت تفرید داره که بهش میگن جبن یا بزدلی. یه حالت اعتدال داره که بهش میگن شجاعت. چند سال پیش شد، پارسال بود، پیرار سال بود که بنده چند جلسه، شاید یه سالی بحث اخلاق اینجا داشتیم، درسته؟ که من اونجا 5 تا نظریه اخلاقی گفتم که یک نظریه خود بنده بود که گفتم که به نظر بنده اخلاق، علم اخلاق اینه. اما اگه اونجا دقت کرده باشید، یکی از دیدگاه‌های اخلاقی اخلاق کلاسیک یا اخلاق افلاطونی بود که خیلی از کتاب‌های اخلاقی ما بر همین اساس نوشته شده. مثلا معراج السعاده، جامع السعادات، اینا بر اساس همین اخلاق افلاطونی نوشته شده. اونجا اساس اخلاق همینه که ما این میل‌های موجود در انسان رو خط اعتدال نگه داریم، قوه غضبیه رو اجازه ندیم به دنده افراط بیفته، به دنده تفرید بیفته. قوه شهویه رو اجازه ندیم به دنده افراط تفرید بیفته. یه دنده افراط داره میشه شره، یک دنده تفرید داره میشه خمودگی، یک حد وسط و اعتدال داره میشه عفت. همه کار اخلاق چیه؟ که این قوه شهویه رو خط عفت نگه داره. خب پس شجاعت در واقع اون نقطه وسط افراط و تفریط قوه غضبیه، که اگر افراط باشه میشه تهور، تفریط باشه میشه جبن، اگر رو خط وسط باشه میشه شجاعت. این در نگاه اخلاق افلاطونی. اما تو نگاه ما شجاعت رو فضیلت میدونیم، ضدش رو که بزدلی باشه رذیلت میدونیم. شهوت بله، افراط شرح میشه با هی حوض، تفریطش خمودگی میشه. و حالا مثلا تو فارسی سطح سرد مزاجی چیز از این قبیل گفته میشه، اونا هم گاهی مثلا فرض کنید که شرح، گاهی حشریت مثلا چیز از این قبیل میگن، حد اعتدالش هم چی شد؟ عفت شد. خب از کنم که حالا شجاعت باز نسبت به افراد فرق میکنه، نسبت به جاها فرق میکنه، نسبت به موارد این که در بعضی از روایات داریم که چند صفت در زن فضیلت است، در مرد رذیلت، شامی شجاعته. مرد باید شجاع باشه، زن نباید شجاع باشه، اما این یک مورد خاصه. یکیش مثلا فرض کنید که تکبره، مرد نباید متکبر باشه، زن چیه؟ اینا مورد خاصه، عمومیت نداره. زن کجا نباید شجاعت داشته باشه؟ این که بخواد به آب آتش بزنه و بخواد خودشو به خطر بیاندازه، این شجاعت برای مرد باید باشه، برای زن نباید باشه. اما در این که از دینش دفاع کنه نباید شجاع باشه. چرا؟ اینکه از مملکتش باید شجاعانه دفاع بکنه، حتی فرزندش رو، شوهرش رو مثلا بفرست، این شجاعته. شجاعت زنها ایرانی در دفاع مقدس ما کاملا آشکار بود. پس اون روایتی میگه زن این فضیلت شجاعت برای مرد فضیلت است، برای زن رذیلته، اون موارد خاصه. زن باید در مقابل خدا هم تکبر داشته باشه، در مقابل شوهرش هم تکبر داشت، نه در مقابل بیگانه، در مقابل نامحرم باید چی باشه؟ تکبر داشته باشه. پس اونا رو توجه داشته باشید، موارد خیلی خاصه، وگرنه شجاعت مطلقا میشه فضیلت، چه برای زن چه برای مرد. و آخرش هم مروته. مروت یعنی جوانمردی، مردانگی. مردانگی هم اینجا به معنای مذکر بودن نیست که بگیم که خاص مثلا مرد هاست. جوانمردی، مردانگی، فتوت، مروت که اینها قریب المعنا هستن، معناش مذکر یا مؤنث بودن نیست. معناش اینه که انسان از کنم که انصاف و اون اخلاق بزرگوارانه رو داشته باشه، بزرگواری داشته باشه، حالا چه زن باشه چه مرد. اگر زنی مثلا فرض بفرمایید که در بخشش اموال خودش کسی رو بر خودش ترجیح داد، میگن مروت به خرج داد، یا اینکه نه، اگر خدمتتون عرض کنم که در تقسیم بیشتر از سهم خودش، با اینکه میتونست بگیر بیشتر از سهم خودش نگرفت، میگن که آدم با مروتی بود، با اینکه در اختیارش بود، میگن که با مروت، این شخص با مروتی بود. این مروت گرچه از مروعت هست، از مرء که معنی مردانگی است، ولی در معنا واقعا مردانگی مردی نیست، همون جوان مردی، یا عرض کنم که همون که عرض کردم، مثالی که دادم مرتبه روشن میکنه، با اینکه میتونست حق دیگران رو نده، ولی میگن مروت به خرج داد و حق همه رو داد. خب این 10 تا خصلت بود که اینجا به عنوان خصلت‌های پیامبر ذکر کرد. حدیث دومین باب رو میخونم. عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد. یا علی اوصی که فی نفسی که به خصالن. یا علی من در به تو رو درباره خودت به خصلت هایی وصیت میکنم و سفارش میکنم. فحفظها، این خصلت ها رو حفاظت کن و محافظت کن و حتما داشته باش. این وصیت پیامبر هست از مباحث خصلت های انسانی به امیرالمؤمنین علی علیه السلام. ثم قال اللهم اعنه، دعا کرد خدایا کمکش کن، کمکش کن که این خصلت ها رو داشته باشه و حفظ کنه. اما الاولا فالصدق لا یخرجن من فیک کذبتون ابدا. اولیش صدق و راستی و راستگویی و صداقت، از دهانت دروغ هرگز خارج نشه، هرگز از دهانت دروغ خارج نشه. خود حضرت علی علیه السلام می‌فرمودن لا یجد العبد طعم ایمان حتی یترک الکذب جده و هزله. لا یجد العبد طعم ایمان حتی یترک الکذب جده و هزله. بنده مزه ایمان رو نمیچشه مگر اینکه دروغ رو ترک کنه، حالا چه دروغ شوخی باشه چه جدی باشه. دروغ ایمان از بین میبره، این که مزه ایمان نمیچشه خیلی حرفا. لا یجد العبد طعم ایمان مگر این که دروغ رو ترک کنه، چه دروغ جدی باشه چه شوخی باشه. مواردی هست که اون موارد خب مثلا باید دروغ بگه، گاهی دروغ گفتن واجب میشه. در برخی از موارد چیه؟ گفتن دروغ واجبه، یعنی انسان دروغ نگه گناه کرده. جان یه انسان بی گناه یا صدها انسان بی گناه در میانه و اگر ما دروغ نگیم صدها انسان کشته میشن، مؤمن بی گناه کشته میشن. اینجا واجبه انسان چیکار کنه؟ دروغ بگه. چنانکه در اصلاح ذات بین هم دروغ گفتن جایزه بلکه مستحبه و خیلی هم سفارش شده. دروغ میگه، دروغ آشکار، ولی این دروغ اشکال نداره، خوبه. اما از این گذشته مخصوصا که هر چی شأن انسان بالاتر باشه دروغش قبیح‌تر و زشت‌تر میشه، مخصوصا جاهایی که برای منافع فردی منافع شخصی انسان میخواد دروغ بگه. آفت و بلایی که دامنگیر برخی از سیاسیون ما شده چیه؟ دروغگوییست. روز روشن رک و پوست کنده دروغ میگن، دروغ یا همه متوجه میشن داره دروغ میگن، تازه متوجه نشن خب اخلاق چی شد، دین چی شد. این حدیثی که من خوندم رو باید تراکت کنن، باید عرض کنم که تابلو کنم بنویسم به تو شهر. قال امیر المؤمنین علیه السلام لا یجد العبد طعم ایمان حتی یترک الکذب جده و هزله. حالا فرض کن داره شوخی میگه، شوخیش هم بده، ایمانم ازش نچشیده. خب دروغ هرچی که اون طرف مقامش بیشتر باشه، جایگاه بیشتری داشته باشه، دروغش قبیح‌تر و زشت‌تر خواهد شد، تا جایی که دین زیر سوال میره و فضیلت زیر سوال میره، دیگه مردم نسبت به هیچ ارزشی ارزش قائل نیستن. بیان چون پس هیچ حساب کتابی در کار نیست، هیچ ارزشی مطلقاً ارزش نیست و این در واقع گناهش خیلی گناه بزرگی است، چون مردم الگو میگیرن از حکامشون. داریم که خود مولا فرمودن که الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائه، مردم به حاکمانشون شبیه ترن تا به پدر و مادرشون، یعنی عامل حکومت و عامل حکام از عامل ژنتیک و وراثت مؤثرتره. خب مردم وقتی میان حاکمشون داره دروغ میگه، رئیسشون داره دروغ میگه، خب اونم الگو میگیرن و دیگه دروغ میشه تو جامعه یک امر که زشتیش از دست رفته دیگه، زشتیش کنار رفته. سوالی که اینجا وجود داره اینه که خب حالا اون جایی که ما گفتیم که دروغ باید گفته بشه، حتی واجبه که دروغ بگیم، آیا دروغ زشتی خودش از دست داده؟ نه، اونجا هم دروغ زشتی خودش داره، منتها این زشتی درگیر با زشتی بزرگتر از خودشه. نجات ندادن جان ده ها مؤمن قبحش بیشتر است از دروغ گفتن، ولی انسان اینجا دفع افسد به فاسد میکنه. دروغ فساده، تردید درش نیست، اما با این فساد انسان افسد دفع میکنه، و یعنی اونجا هم دروغ قبیحه. دروغ در اصلاح ذات بین هم قبیحه، منتها اون اهمیت اصلاح انقدر زیاده که این قبح از بین میبره. تو بعضی از روایات داریم که خبر و کلام سه نوعه، راست، دروغ، اصلاح ذات بین. میخواد اهمیت اصلاح ذات بین رو برسونه، وگرنه اینجوری نیست که بگیم که مثلا اصلاح ذات بین از چون دروغ و راست اینها زده همن، اجتماع و ارتفاعشون چیه؟ محال دیگه، نمیتونن با هم جمع بشن، نمیتونن اصلا نباشن هیچ کدامش. خب عرض کنم که پس دروغ، حضرت فرمود که هرگز دروغ نگو و صداقت و راستگویی یکی از سفارش های پیامبر به مولا امیرالمومنین بود. و ثانیه الورع، لا تشتر ان علا خیانت ابدا. دومیش ورع هست. ورع دو تا معنا داره، یک معنا این که تقوا دو شاخه داره، یک شاخه شاخه سلبی، یک شاخه شاخه ایجابی. یه وقت میگیم که از خونم که کارهای خوب انجام بده میشه تقوا، میگیم کارهای بد رو ترک کن اینا میشه تقوا. به این بعد سلبیش ورع گفته میشه، ورع ترک محرمات، اما تقوا هم ترک محرمات هست هم چی؟ انجام واجبات. دوتاش میشه تقوا، یه شاخش میشه ورع. این یک معنای ورع که در واقع یه شاخه از شاخهای تقواست، بخشی از تقواست. یه معنای ورع هم یعنی بالاتر از تقوا. یه وقت انسان واجبات رو ترک میکنه، محرمات رو انجام میده، این میشه تقوا. یه وقت نه، از مشتبهات هم پرهیز میکنه، این چی میشه؟ ورع میشه. پس درجه و مرتبه ورع میاد بالاتر از تقوا، یه درجه بالاتر از تقوا میشه ورع. فرمود که دومی خصلت ورع هست، هرگز بر انجام خیانت جرأت نکن. حالا خیانت به مردم باشه، به خود انسان باشه، به خدا باشه، فرق نمیکنه. هر گناهی، هر ترک واجبی میشه خیانت. هرگز بر خیانت جرأت پیدا نکن و خیانت را انجام نده. حالا بحث برای که از کردم، بحث مفصل‌تر دیگه هم داره که در روایات هم زیاد بهش سفارش شده، تو همین بحث‌های آینده هم خواهیم داشت انشاءالله. فکر کنم تو همین جزء مواردی که تو بخش‌های دیگه خواهد آمد راجع به برای بیشتر صحبت خواهیم کرد. اونجایی که پیامبر وقتی حضرت پرسید که ایول اعمال افضل فی هذا الشهر، در ماه مبارک رمضان چه عملی افضل از همه اعمال هست، پیامبر فرمود الورع عن محارم الله، این که انسان از محارم خداوند پرهیز و پارسایی داشته باشه. و سوم و ثالثه الخوف من الله کأنک تراه، ترس از خدا چنان که خدا رو داری میبینی. حالا که ما خدا رو میبینیم، خدا که ما رو میبینه. البته ما هم میتونیم خدا رو ببینیم، با چشم عقل میشه خدا رو دید، با چشم قلب، با چشم دل میشه خدا رو دید. سوم خوف از خدا چنان که خدا رو میبینی. و رابعه کثرت البکاء من خشیت الله عز و جل یبنا لک بکل دمعتن بیتون فی الجنه. چهارم زیاد از خوف خداوند، از خشیت خداوند متعال انسان گریه بکنه که به ازای هر قطره اشکی که انسان از خوف خدا میریزه منزلی در بهشت براش بنا میشه. هر قطره اشک انسان میشه خانه‌ای در بهشت، در بهشت خانه براش بنا میشه. اینجا چند تا نکته هست. نکته اول این که این بکا از خشیت معناش اینه که انسان در مقابل عظمت خداوند متعال حالتی داشته باشه، یک حالت فضو و خضوع و فروتنی داشته باشه که این باعث رقت قلب میشه، با اون رقت قلب باعث جاری شدن عشق میشه و هر دو شکایت از انسانیت داره. هرچه انسان تر بشه قلبش رقیق تره و از این حس خانم ها از آقایون جلوترن، یعنی یک قدم اونها به طور طبیعی جلوترن اگه قدر خودشونو بدونن و استفاده بکنن، چون رقت قلب خودش باعث قرب الله، یعنی خود رقت قلب از نشانه های تقرب الله هست. خب قلب که نازک بود و قلب که رقیق شد اشک جاری میشه، برعکس اگه قلب قسی بود اشک خوش میشه. داریم که ما جفت دموع الا لقسوت القلوب و ما قسوت القلوب الا لکسرت الذنوب. از مولا امیرون داریم که ما جفت دموع الا لقسوت القلوب، اشک خوش نمیشه مگر به خاطر چی؟ قساوت قلب. سنگ دلی اشک چشم خوش میکنه. ولا قسوت القلوب الا لکثرت الذنوب، و گناه زیاد دلو سنگ میکنه. گناه زیاد دلو سنگ میکنه، دل که سنگ شد اشک خوش میشه. اگه اشک جاری بود دلیل بر اینکه قلب رقیقه، قلب نرمه. اگه قلب نرم بود دلیل بر اینه که انسان به خدا نزدیک. خب میفرماید که از خشیت خداوند زیاد گریه کن، چون به ازای هر اشک تو، هر قطره اشک تو منزلی در بهشت برای تو بنا میشه. والخامسه تو بذل مالک و دمک دون دینک. صفت پنجم اینه که انسان مال و خونشو در دفاع از دینش بده. اگر دین به خطر افتاد و با انفاق مال میشد از دین دفاع کرد، باید انسان مالشو در راه دین بده. اگر دین به خطر افتاد و نیاز به شهادت و خون دادن بود، انسان باید بره. و سادستو الاخذ به سنتی فی صلاتی و صیامی و صدقتی. ششم این که در نماز و روزه و صدقه، حالا زکات، بر اساس سنت من عمل کنید. بر اساس سنت من عمل کنید. خب حالا سوال اینه که سنت پیامبر ما چیکار کنیم؟ از کجا بگیریم؟ بنده پنجشنبه جمعه از استانها بودم، مدعو اونه که دعوت کرده بودن اونجا، مخاطبهای ما عده زیادشون علماء اهل سنت بودن که حالا تو اون جلسه حضور داشتن. تو این جلسه سوال کردن که چرا ما در نماز و در همین چیزی که اینجا اومده اختلاف داریم، چون اکثر آقایون اهل سنت بودن. حالا اونا سوال کرده بودن یا علما شیعه سوال کرده بودن، سوال این است، چون مجری سوالو خوند من نفهمیدم چی سوالو پرسیده بود. من عرض کردم که حالا اختلاف قابل توجهی نیست. اختلاف ما در این مسائل در خود احکام با اهل سنت بیشتر اختلاف خود اهل سنت تا با خودشون نیست. در عقاید هم اینجوریست. اگر مثلا معتزله با ما یه زاویه مثلا 30-40 درجه داشته باشن، با اشاعره چه زاویه دارن؟ بیشتر 180 درجه. یعنی زاویه معتزله با اشاعره چقدره؟ دقیقا 180 درجه، در حالی با ما یه زاویه 20 درجه دارن. در فقه هم اینطوریست. گفتم ولی حالا ما میخوایم که به سنت پیامبر عمل بکنیم، ما نمیدونیم که پیامبر چطور نماز میخونده، چطور وضو میگرفته، ما میخوایم که این وضو پیامبر رو بگیریم، میخوایم هر دومون به سنت پیامبر عمل بکنیم، که سنی بشیم به اصطلاح. این سنت رو از کی بگیریم؟ بله من اونجا سوال کردم، گفتم از کی بگیریم؟ از فاطمه زهرا که همیشه با پدرش بود، آب برای پدرش میآورد، از امیرالمومنین، از فرزندانش، از امام صادق که همه قبولش دارن، یا از ابو هریره که یک سال نیم آخر عمر پیامبر ایمان آورده، قبلش یهودی بوده. و بعد هم آقایون میگن که ایشون در حدیث تدلیس میکرد. بعد از جلسه که از همین آقایون اومد پیش من، گفت که شما فرمودید که ابو هریره بهشون با القاب خیلی پر آب و تاب تدلیس میکرد، روایت هم که راجع به اهل بیت پیامبر نقل کرد رو شما تدلیس میدونید؟ گفتم بلا که من نگفتم تو همه روایت تدلیس میکرد، چون اصلا نمیشه در همه روایت در همه تدلیس بشه دیگه، اصلا راوی نیست، تدلیس بخشیست، همیشه تبعیزه در بعضی ها. و ثانیا چون ما ازشون نقل میکنیم برای شما نقل میکنیم، ولی خودمون بهتر از اونا رو داریم. حالا عرضم اینه که الان سنت پیامبر میخوایم بگیریم، ما از کی بگیریم؟ عقل چی حکم میکنه؟ کسی که همه میگن معصومه، کسی که تو خونه پیامبر بوده، عرب ها میگن اهل البیت ادرا به ما فی البیت، کسی که تو خونه چیه بهتر میدونی اینجا چه خبره، از اینها بگیریم، از ابو هریره بگیریم. این نکته رو همیشه توجه داشته باشید. حالا اینجا هم میفرماید که به سنت من عمل کن، در نمازم، در روزه‌ام، در زکاتم، اما صلات و فالخمسون رکعه، در نماز 50 رکعت، که حالا 50 رکعت در واقع 51 رکعت میشه، چون 17 رکعت نماز واجبه، 34 رکعت هم چیه؟ نافله هست، 11 رکعت نافله شب، 2 رکعت نافله صبح میشه 13 رکعت، 8 رکعت نافله ظهر میشه 21 رکعت، 8 رکعت نماز نافله عصر میشه 29 رکعت، 4 رکعت نماز نافله مغرب میشه 33 رکعت، 2 رکعت نماز نافله نشسته که 1 رکعت حساب میشه، میشه شاید 34. این تقریبی است، تقریبا 50 رکعت. این در ادبیات ما رسمه. مثلا میگن امام سجاد علیه السلام 40 سال بر پدرشون گریه کردن، در حالی که دوران امامت امام سجاد 35 سال بوده. تقریبه، اینجا هم تقریبه، تقریبا 51 رکعت. و اما صوم فثلاثة ایام فی کل شهر، اما روزه 3 روز در هر ماه، خمیس فی اوله و اربعه فی وسطه و خمیس فی آخره، پنجشنبه اول ماه، چهارشنبه وسط ماه و پنجشنبه آخر ماه. صدقه رو من به معنی زکات گرفتم، ولی معنی عامه. و اما صدقه تو فجهده که حتی یقال اصرفته ولم تصرف، اما نسبت به صدقه انقدر صدقه بده که مردم بگن تو داری زیاده روی میکنی، اما تو زیاده روی نکردی. صدقه رو تلاش کن زیاد صدقه بده، انقدر صدقه بده که دیگران چی بگن؟ در صدقه دادن زیاده روی کرد، ولی زیاده روی نکردی. و علیکه به صلات اللیل، و علیکه به صلات اللیل، و علیکه به صلات اللیل، سه بار فرمود که بر تو باد نماز شب. این خیلی تأکیده که تو این حدیث پیامبر اینجوری سه بار میفرماید که بر تو باد به نماز شب. و علیکه به صلات زوال، بر تو باد، به نماز ظهر که همون صلات الوسطا که در قرآن آمده همین نماز ظهره. و چون نماز ظهر مثلا در حجاز اونجا خیلی سخت بود، اون گرمای بسیار شدید. و علیک به قرائت القرآن علی کل حال، بر تو باد خواندن قرآن در هر حالتی، در هر حال از قرائت قرآن از کنم که غفلت نکن. و علیک به رفع یدیک فی الصلاه، بر تو باد که در نماز دست هاست رو بالا بیاری، که همون که ونحر دست رو بیارن الله اکبر میگه. و تقلیبه هما، و این که دست ها رو برگردونی، حالا موقع قنوت مثلا رو به بالا بگیری یا موقع تکبیر گفتن به این شکل. علیک به سواک عند کل صلات، بر تو باد که در هر نمازی مسواک بزنی. حالا مسواک اینجا گفته میشه منظور این مسواک ها و خمیر دندون ها و این چیزایی که الان مرسوم شده نیست، همون چوب های عراق، یا این که نه حتی انسان با انگشت خودش مسواک بزنه کافیه. علیک به محاسن الاخلاق فرکبها، بر تو باد اون نیکی های اخلاق، اخلاق نیک، که اونها رو انجام بدی. بر تو باد انجام خوبی ها و نیکی های خلق، اخلاق. علیک به مساول اخلاق فشتنب ها، بر تو باد که از بدی ها دوری کنی، از بد اخلاقی ها پرهیز کنی. فان لم تفعل فلا تلومن الا نفسک، اگر از بد اخلاقی بدی های اخلاق پرهیز نکردی، هر بلایی سرت اومد خودت مقصری، جز خودت کسی رو سرزنش نکن. اگر از بد اخلاقی ها بلایی به سرت اومد که حتما خواهد آمد، جز خودت کسی دیگه سرزنش نکن. خب حالا اینا چون بسیاری از اینها در آینده خواهد آمد، این خصلت ها من دیگه خیلی توضیح ندادم، انشاءالله در آینده بیشتر خواهیم خوند. خدا انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. بحثا، گفتنها و شنیدنها را از بهترین عباداتمون قرار بدهد. توفیق عبادت و بندگی، ترک گناه، خدمت به اسلام، دفاع از اسلام به همه ما عنایت بفرماید. شر و مکر دشمنان اسلام به خودشون برگرداند. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود فرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.